رادیو سلامت.
ساعت 20:30 صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. من فیروزه آدابی هستم و به همه شما خوش آمد میگم. اینجا کافه خبر، گروه سلامت اجتماعی، رادیو سلامت. برنامه رو میتونید از شنبه تا سه شنبه ساعت 20:30 تا 21 بشنوید. این برنامه کاری از گروه سلامت اجتماعیه و ما سعی میکنیم سر میزهای متفاوتی با شما گفتگو کنیم. میزهای متفاوت این کافه: میز خبر، میز تحلیل، میز مرور خبرهای رادیو سلامت، میز کاملا محرمانه، میز شما و میز شیشه ایه. نظرها و پیشنهادهای شما برای ما راهگشاست، پس 162 و 3102 رو فراموش نکنید. با اعلام ساعت 20:32 دقیقه بریم سراغ اولین میز این کافه.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
میز مرور خبرهای رادیو سلامت به دو برنامه افق روشن و فراسو خواهیم پرداخت. میز تحلیل امشب به روز بهداشتیار مدارس، یعنی امروز 15 آبان، اختصاص پیدا کرده و میز کاملا محرمانمون به زنان شاغل. شما هم اگر مشکلات و دغدغه های مادران شاغل رو دارید، میتونید امشب از طریق 3102 برای ما پیامک ارسال کنید و مشکلاتتون رو با ما در میون بگذارید. ما حتما با کارشناسمون خانم دکتر آزیتا کشاورز این مشکلات رو مطرح میکنیم. سر میز خبر هم خبرهای متفاوتی داریم، از جمله آغاز ثبت نام داوطلبان عضویت در شورای عالی سازمان نظام پرستاری، باز شدن سامانه یک پارچه فروش خودروهای وارداتی از فردا و همچنین پرورش اندام ایران که بر بام دنیا ایستاد. مرور خبرهای رادیو سلامت. برنامه افق روشن. رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی محیط زیست استان تهران در خصوص حفظ محیط زیست به برنامه آموزشی در سطح مدارس اشاره کرد و گفت با تربیت مراقبان محیط زیست، همیار محیط زیست و استفاده از دانش آموزان در این زمینه میتوان به حفظ محیط زیست کمک کرد. وی گفت تداوم و استمرار برنامه‌های محیط زیستی در رسانه بسیار کمک کننده است. روح الله عبادی اشاره کرد با توجه به جمعیت جوان و نوجوان و کودک، به نظر می‌رسد آموزش از سنین پایین مؤثرترین راهبرد در ارتقای فرهنگ محیط زیستی باشد. برنامه فراسو. دکتر شیما جزایری، پزشک و متخصص تغذیه، در این برنامه به نقش تغذیه در پیشگیری از پوکی استخوان اشاره کرد. دکتر جزایری با اینکه روزانه باید نصف قاشق چایخوری نمک دریافت کرد، گفت مصرف زیاد نمک منجر به پوکی استخوان می شود. وی همچنین کاهش ناگهانی وزن را زمینه ساز پوکی استخوان دانست و گفت کاهش وزن و ضعیف شدن عضلات و ماهیچه ها می توانند احتمال پوکی استخوان را افزایش دهند. باز هم تاکید میکنم امشب سر میز کاملا محرمانه، میزی که به آسیب‌های اجتماعی میپردازه، میخوایم راجع به زنان شاغل و بار مضاعف روانی و نقش آنها اشاره کنیم. شما هم میتونید مشکلاتتون و مسائلتون را از طریق 3102 با ما در میون بگذارید. اگر جزء مادران شاغل هستید یا مادر شاغلی رو میشناسید که مشکلاتی داره. بیست و سی و شش دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
روز بهداشتیار مدارس امروز بود، 15 آبان، و شما هم میدونید که مدرسه محل آموزش و زندگی افرادیه که آمادگی فراگیری دارن و البته آینده سازان جامعه ما هم هستن. میخواییم با مدیر کل جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، جناب آقای دکتر صابر جابری صحبت بکنیم. آقای دکتر، خدمتون سلام عرض میکنم. روز بهداشتیار مدارس رو هم گرامی میداری.
عرض سلام و ادب و احترام، شب بخیر دارم خدمت شما و
شنوندگان
خوب رادیو سلامت.
متشکرم.
البته من جباری هستم، در خدمت شما هستم.
من گفتم جابری؟
بله.
عذر میخوام آقای دکتر جباری. خواهد. اهمیت حضور مراقبین سلامت رو آقای دکتر جباری بفرمایید در مدارس چیه و ما چقدر کمبود داریم در این زمینه؟
مراقبین سلامت فلسفه اصلیشون این است که در یک جمله بخوام عرض کنم، حفظ و ارتقاء سطح سلامت مدرسه، دانش آموزان و اولیای مدرسه و مربیان مدیران مدرسه است. در یک کلمه، ما در حال حاضر حدود 6000 مراقب سلامت داریم که اینا استخدام مشاورش هستند و زحمت کار مراقبت از بهداشت مدرسه و ارتقاء سلامت دانش آموزان رو انجام میدن. تقریبا حدود 20000 مراقبم برای کل مدارس کشور کم داریم، یعنی هر مراقبی اگر بعضیشون حتی 4 تا 5 تا مدرسه رو هم پوشش میدن، ولی در مجموع تقریبا حداقل 20000 مراقب سلامت ما کم داریم.
درسته. خب ما تعداد کمی هم نیستن، این تعدادی که شما فرمودید، تعدادی بله. که کم داریم. حالا بفهمید که این پرونده های الکترونیک سلامت در چه مرحله ای هست؟ به هر حال اینها عنوان شد که دانش آموزان ما پرونده الکترونیک سلامت خواهند داشت. الان این پرونده در چه مرحله ای آقای دکتر؟
خوشبختانه بر اساس تفاهم‌نامه اخیری که
بله.
وزرای محترم بهداشت و مصوبش انجام دادن، امکان تبادل داده‌های الکترونیک مدارس با پرونده سلامت دانش آموزا فراهم شده و انشالله به زودی ما این پرونده الکترونیک داده هایی رو که مرتبط با سلامت دانش آموزان از اون بخشی که مدرسه میتونه توش مداخله بکنه در جهت سلامت دانش آموزان در اختیارشون ما قرار بدیم.
یه
بخشی از داده هایی رو هم که مدارس دارن و نیازی نیست ما دوباره از خود دانش آموز بگیریم، در اختیار ما قرار میدن و این تعامل خوب انشالله
پایان امسال این کار آقای دکتر جباری امکان پذیر خواهد بود؟
بله بله انشالله
انشالله. خب حالا با توجه به اهمیت این طرح، یعنی طرح بهداشتیار مدارس که امروز هم روزش هست و باز هم یه بار دیگه این روز رو تبریک میگیم به همه کسان و دستندرکارانی که در این امر قدم‌های مثبتی برداشتن، بفرمایید که چه برنامه‌هایی در این زمینه وجود داره؟ حالا بهداشتیار کلاس، بهداشتیار محیط، بهداشتیار مواد غذایی آقای دکتر جباری؟
حالا ما تو بحث مدرسه که بحث پایگاه تغذیه سالم مد نظرمون هست که با بوفه مدرسه ازش یاد میشه که غذاها یا ارزاقی رو که برای فروش یا توزیع میاره اینها خدمت شما عرض کنم سالم باشن و آسیب رسان نباشن. تو بحث بهداشت محیط هم همچنین ما خدمت شما عرض کنم که به صورت دوره‌ای بحث پایش و ارزیابی مدارس و همکاران مشاور بهداشت محیط ما انجام میدن. تو بحث اصلاح سبک زندگی هم همینجور برنامه مختلفی داریم. یکی از کارهای بسیار خوبی که در مدارس در حال انجامه بحث این است که بحث اصلاح سبک زندگی بر اساس مبانی طب سنتی در ایرانی در حال انجامه و مهمتر از همه این است که ما با آموز پرورش برای خود ارتقای سطح سواد سلامت
بله.
هم دانش آموزان هم مراقبین سلامت برنامه های خوبی رو تدارک دیدیم. مثلا معاصل همه اینا باید باشه که واقعا شما تعبیر قشنگی داشتید، دانش آموزا واقعا آینده سازان فردا هستن. ما اگر بتوانیم سبک زندگی و نگاه و نگرش
درسته.
و دانش اینها رو درست آموزش بدیم و این دانش آموزان تو بحث سبک زندگی سالم
انگار زیست ساختن درست کردیم،
آینده خوبی رو برای همه کشور و خودشون و خانواده‌هاشون رقم خواهند زد
و زیرساخت‌های مناسب برای جامعه سالم فراهم شده. دقیقاً. آقای دکتر جباری نکته دیگری مونده بفرمایید.
من به این مناسبات که فراهم کردید
خواهش می‌کنم
امکان حضور بنده رو جادار از این سربازان گمنام سلامت مدارس، مراقبین سلامت و همه کسانی که
بله.
چه در استخدام سایش هستن چه همکاران خوب خودم که در پایگاه سلامت مرکز جامعه سلامت خدمت میکنند و به ویژه در بحث مدرسه تشکر میکنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم که به یاد دوستان و همراهانتون بودید. ما هم از شما آقای دکتر به عنوان مدیر کل جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت تشکر میکنیم و منتظر هستیم تا قبل از پایان سال انشاءالله این پرونده الکترونیک سلامت دانش آموزان تحقق پیدا کنه.
انشاءالله.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
شب شما هم بخیر. با آقای دکتر صابر جباری مدیر کل جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره روز بهداشتیار مدارس امروز 15 آبان صحبت کردیم. یک بار دیگه یادآوری میکنم که سر میز کاملا محرمانه امشب از مشکلات و دغدغه های مادران شاغل میخوایم صحبت کنیم. شما هم اگر جزء مادران شاغل هستید و تمایل دارید که سوالاتتون و دغدغه هاتون رو مطرح کنید، شماره پیامک ما رو فراموش نکنید. 30102. تو 43 دقیقه و 43 ثانیه است. میز دیگری از این کافه.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
میز خبر امشب رو با خبری از رئیس جمهور آغاز می‌کنیم. استقبال رسمی رئیس جمهور از نخست وزیر عراق. آقای رئیسی، رئیس جمهور امروز دوشنبه در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به طور رسمی از نخست وزیر عراق استقبال کرد. قرار است که رئیس جمهور اسلامی ایران و نخست وزیر عراق پس از ملاقات دو جانبه در نشستی مطبوعاتی نتایج رایزنی را تشریح کنند. آغاز ثبت نام داوطلبان عضویت در شورای عالی سازمان نظام پرستاری تا 17 آبان. داوطلبان عضویت در این انتخابات می توانند به با مراجعه به پایگاه اینترنتی به نشانی op.salamat.gov.ir ثبت نام و کد راهگیری دریافت کنند. باز شدن سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی فردا. مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی از 16 آبان فردا باز است. مهدی تقدسی گفت متقاضیان تا روز پنجشنبه 18 آبان فرصت دارند تا از طریق سامانه فروش خودروی مورد نظر خودروی خود را انتخاب کنند. جشن انار سابه ثبت ملی شد. جشنواره انار سابه در فهرست رویدادهای گردشگری ایران ثبت شد. در جشنواره انار سابه که تا 20 آبان ادامه دارد، 80 غرفه نمایشگاهی در بخش‌های مختلف تولید انار و فرآورده‌های آن محصولاتشان را عرضه می‌کنند. آغاز توزیع شیر رایگان در مدارس سیستان و بلوچستان. با توجه ویژه رئیس جمهور به بهداشت و تغذیه دانش آموزان سیستان و بلوچستان، طرح توزیع شیر رایگان در مدارس استان آغاز شد. صحبت‌های جناب آقای جهانتیغ، معاون پشتیبانی اداره آموزش و پرورش رو بشنویم.
بر اساس قولی که ریاست و محترم جمهور در بحث هدیه به دانش آموزان عزیز ما داده بودن، اون موانع قانونیشون ابلاغ اعتبارهای قانونی انجام شد، اعتبار مورد نیاز تأمین شد و قرار شد که از اول مهر ماه این اتفاق بیفته. با توجه به روند قانونی که داشت به مقدار طول کشید، از این به بعد انشالله به صورت پایلوت که در زاهدان انجام شده در کل استان، انشالله تا به مدت 69 هفته و هفته دو بعد بین دانش آموزان عزیز کلیه مدارس ابتدایی دولتی ما و همکاران محترمی که اونجا شاغل هستن انشالله توضیح خواهد شد. جمعیت دانش آموزی ما در ابتدای 514219 نفره که همراه با همکاران فرهنگی ما چیزی حدود 22000 نفر و تخمینی که زده میشه 37,200,000 عدد شیر بین دانش آموزان انشاءالله تا پایان سال تحصیلی توزیع خواهد شد.
و خبری هم بشنوید راجع به حوزه های آبریز. 4 حوزه آبریز در شرایط تشنج آبی هستند. صحبت های آقای فیروز قاسمزاده، سخنگوی صنعت آب رو بشنویم.
1700 متر مکعب در سال برای یک نفر. اگر این سرانه پایین 1700 باشه یعنی ما وارد تنش آبی شدیم. اگر پایین 1000 باشه یعنی ما کمبود آب داریم. یعنی ما به هیچ وجه نمیتونیم در مسیر توسعه پایدار باشیم مگر اینکه آب بیاریم و از جای دیگه آب بیاریم استفاده کنیم و اون نیازهامون رو در واقع تامین کنیم که آبی که در طبیعت هست به عنوان حقابای زیست محیطی در طبیعت برقرار باشه. از 6 حوزه آبریز اصلی ما به صورت ذاتی، یعنی با تمام ظرفیت‌های اقلیمی جغرافیایی، 2 فقط در شرایط در واقع بدون تنش هستن، ما بقیه در شرایط تنش هستن. یعنی اینها بدون هیچ گونه اعمال مدیریت، بدون هیچ گونه در واقع دخل و تصرف و عامل انسانی، اینا نمیتونن در شرایط پایدار باشن مگر اینکه ما بهش رسیدگی کنیم.
و چند خبر کوتاه. تیم ملی پرورش اندام ایران بر بام دنیا ایستاد. تیم ملی پرورش اندام با کسب 9 مدال طلا، 5 نقره و 9 برنز به عنوان مسابقات جهانی اسپانیا دست یافت. حقوقدانان کشور محاکمه سران رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. 500 نفر از حقوقدانان کشور در نامه‌ای به حقوقدانان و وکلای جهان پیگیر کیفر سران رژیم صهیونیستی شدند. از دیوارنگاری میدان جهاد صبح امروز 15 آبان با شعار سپاه ابابیل رونمایی شد. این دیوارنگاره تصویری از پهپادهای ساخت ایران را به نمایش گذاشته است. رادیو مقاومت راه اندازی شد. رادیو مقاومت 4 سال فعالیت خود را امروز آغاز کرد. این رادیو روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز فعالیت می کند. و خودکفایی در تولید برنج فقط با اختصاص 2% از محل اعتبارات واردات. سهرابی مجری طرح خودکفایی برنج وزارت کشاورزی گفت تنها با اختصاص 2% از محل اعتبار واردات برنج به حمایت از شالیکاران داخلی رسیدیم. بیست و پنجاه و یک دقیقه و میز اختصاصی روزهای دوشنبه.
میز کاملا محرمانه.
میز کاملا محرمانه.
بی پرده و رو در رو بر سر این میز
گفتگو میکنی.
میز کاملا محرمانه.
بله، موزه میز کاملا محرمانه که چند بار هم در طول برنامه خدمتتون عرض کردم به زنان شاغل و بار مضاعف روانی و نقش اونها اختصاص پیدا کرده. زنان شاغل در سراسر جهان با مسائل مختلفی و بار اضافی مضاعفی روبرو هستند که در بسیاری موارد باعث فرسایش اونها میشه. ازتون خواستیم اگر شما جزء زنان شاغل هستید یا کسی رو میشناسید که در این حوزه سوالی داره حتما از طریق 3102 با ما در ارتباط باشید. کارشناس این بخش روانشناس محترم خانم دکتر آزیتا کشاورز هستن که خدمتشون سلام عرض میکنم. خانم دکتر بفرمایید.
سلام عرض کردم، شب شما بخیر و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون. بله عزیزانم، امروز زنان نه تنها در منزل به وظایف خانه‌داریشون می‌پردازن، شغلای خیلی زیادی از راه دور، حضوری، شغلای معمولی
بله.
و قدرتمندتری شغلا رو دارن که در تصمیم‌گیری سرنوشت کشور
بله.
و روی خانواده مؤثر هستن.
و در کنار این حرف‌های مثبت شما، مشکلاتی هم گریبانگیر این زنان شاغل هست. حالا این میتونن زنان کارگر باشن، مثل ما کارمند باشن، همسر باشن، فرزند باشن، مادر باشن، همه این مشکلات وجود داره برای زنان شاغل. بفرمایید که چه کنیم با این مشکلات خانم دکتر؟ خود شما هم قطعا هم مادر هستید، هم همسر هستید، هم زن شاغل هستید، هم دانشجو بودید یا حالا شاید هم باشید. به هر حال این شاغل بودن و به هر حال اتفاقاتی که در جامعه رخ میده و وظایفی که در خانه ما داریم یه مقداری همون مسئله فرسایش رو برای ما ایجاد میکنه.
دقیقاً وقتی خانوما در حال چند نقش هستن، هم از یه طرف کمک اقتصادی ایفا میکنن، پا به پای همسرانشون کار میکنن،
بله.
بازار کار رقابت میکنن، از یه طرف باید مراقب بچه ها باشن، نیازهای فرزندان و همسرشون رو توجه کنن، از یه طرف مشکلاتی رو در جامعه دارن که در واقع با توجه به جامعه معاصر، فرصتهای شغلی، استرس ها، نبود زمان کافی برای خانواده رو دارن که گاهی اوقات مخصوصا باعث میشه که یه سری معایبی هم برای شغل افرادی مثل بنده که گریبانی هستیم که با ساعتی رو بیرون کار کنیم باشه، مثل در خطر بودن وضعیت سلامتی اون. خب تو زمان کرونا دیگه خودتون صاحب نظر هستید که چقدر پرستاران پزشکایی بودن که در واقع کرونا گرفتن و ما این عزیزان رو نداریم. حالا در مورد چیزای دیگه هم وضعیت سلامتی، سن، حتی جایی که کار میکنیم هم تاثیرگذار، حتی همه استرس در تصمیم گیری در مورد زندگیمون که به خودمون وابسته هستم یکم تاثیرگذار
هست. دقیقاً خان دکتر کشاورز، این بار مسئولیت زنان شاغل اثرات روحی روانی هم داره، همونطور که شما خودتونم فرمودید، قطعا این کم کردن مسائل روحی روانی به حمایت نیاز داره. حالا شما بفرمایید که به چه حمایت های ما نیازمندیم؟
ابتدا میکنم این حمایت های روحی روانی گاهی اوقات اینجور میشه که در واقع خانواده انعطاف بیشتری داشته باشه و با تعامل و مذاکره همسر خوب در واقع در موارد بحرانی علاز مالی، علاز تربیت فرزندان، علاز این که فرد باشه که ما به خدمت بگیریم خونه کمک کنه یا نه، کمک گرفتن از خانواده هر دو نفر خیلی میتونه ارتقا بده رابطه رو، چون برقرار دغدغه‌ها بیشتر میشه، این طرف رفاه مالیه یا موقع پرداخت قبض تهیه غذا یا موقع آموزش به کودکانه، و این مشکلات خیلی سایه میزنه تو ابعاد مختلف و خانواده رو درگیر میکنه که آیا من واقعا زن موفقیم، موفقیت کاری دارم، یا بخشی از زندگی شخصی و حرفه‌ای خودم باعث شده که رابطه رو آسیب بزن.
خانم دکتر، ما از اول برنامه از دوستانمون خواستیم که از طریق شماره پیامک ما با ما در ارتباط باشن. اتفاقا در ادامه صحبت‌های شما خانم مینایی از اهواز گفتن که از خانم دکتر بپرسین که واقعا من همین فکری که الان شما فرمودین رو میکنم، پیش خودم میگم که آیا واقعا من زن موفقی هستم و گاه اوقات اینقدر سختی میکشم که اصلا پشیمون میشم از شاغل بودن. مادر دو فرزند هستم، همسرم هم خودش دو شغل داره و بیشتر بار زندگی روی دوش منه، نیاز به حمایت هم دارم، همسرم هم چون زیاد خانه نیستن نمیتونن زیاد حمایت های روانی منو بکنن. این هم هست دیگه، این مسائل هم برای خانم شاغل وجود داره.
دقیقا با توجه به موقعیت کاری زنان و توانایی اونا، ما باید این ایجاد تعادل رو بین زندگی شخصی و حرفه‌ایشون ایجاد کنیم. گاهی اوقات دغدغه‌ها و نگرانی‌ها باعث میشه که در واقع ما ندونیم که چه کاری رو برای زندگی انجام بدیم. آیا این کار من درسته؟ بله. من مادر خوبی هستم؟ همونقدر که مادری که خانه داره در خونه داره به تربیت و آموزش بچه‌ها، به امنیت و آرامش خونه میرسه، اون مادری که بیرون داره کار میکنه، مثلا معلمه، داره بچه ها رو تربیت میکنه، حمایت میکنه، آموزش میده، برای شکل‌گیری شخصیت فرزندان آینده کشور ما کار میکنه و باعث رشد و تربیت شخصی اونها میشه، هم در واقع تاثیرگذار هست.
درسته،
نیت اونا با هم برابری میکنه.
خانم دکتر کشاورز، خانم احمدی از عراق نوشتن که من فرزند کوچیک دارم، شاغلم هستم، البته ننوشتن که شغلشون چیه، گفتن مرتب فرزندم سر کار زنگ میزنه و هرچی بهش میگم که عزیزم من سر کار هستم نمیتونم زیاد با تو صحبت کنم، هنوز این مسئله رو نپذیرفته. اینم یکی دیگه از مشکلات زنان شاغل هست خانم دکتر کشاورز.
دقیقاً بعضی اوقات فرزندان مادران شاغل تمایل بیشتری دارن که بیشتر با مامانشون باشن، که خوبه. بعضی اوقات مادران شاغل بچه ها رو اگر موقعیتی پیش میاد، مثلا تابستون تو مدرسه کار میکنن، زمانی که اضافه کاری وایستدن شرکت خلوت تره، بچه هاشون رو ببرن و بهشون نشون بدن که من اینجا کار میکنم، این شغل منه، من تو رو ترک میکنم، تو خونه میذارم، بیشتر از قبل دوست دارم، تمایل دارم چیزای بیشتری برات بخرم، زندگی رفاه بیشتری برای تو داشته باشن، و حتی کمک کنن که بچه هاشون تمایل بیشتری به مستقل شدن پیدا کنن. کماکان مادران شاغل به کودکانشون می آموزن که چطوری کارها رو به تنهایی انجام بدن و از سنین پایین احساس مسئولیت پذیری بیشتری رو داشته باشن.
بله. خب یه نکته دیگه هم هست، یکی دیگه از دوستانمون خانم احمدزاده از ساری برامون نوشتن که به نظر من زنان شاغل دو شغل محسوب میشن، چون یه دونه شغل محل کارشون دارن، یه دونه شغلم تو خونه دارن. ولی منم با نظر این خانم موافقم، واقعا ما دو شغله محسوب میشیم، درسته؟
دقیقا. بعضی خانمای شاغل انگار دو شغله حساب میشن، از یک طرف استعدادهای خودشون رو دنبال کردن، آرامش روان بیشتری دارن.